آیین نامه جدید وزارت بهداشت در واقع اومده سی ای را اجباری کرده برای شرکت های تولیدی داخل. ببینید یه شرکت استارتاپی که میاد یه محصولی میخواد ارائه بده، خب تو فاز اول خیلی از ببینید بار مالی شدید ایجاد میکنه برای شرکت ها. خب 100 میلیون 100 خورده میلیون یه شرکت مرحله اول باید بره هزینه بده برای سی. اگر شرکت محصولش توی داخل اون در واقع اقبال پیدا کنه، به اون حد از فروش برسه و بخواد صادرات انجام بده، در نهایت خود اون شرکت میره اقدام میکنه و سی میگیره. کاری که ما داریم الان میکنیم، ما به این مرحله توی بازار داخل رسیدیم، الان توی در واقع زمینه صادرات هستیم و اقدام کردیم، خودمون در واقع داریم سی را میگیریم. ولی حالا این کلن اجباری کردن سی برای شرکت هایی که تو در واقع تو راه اولیه هستن، خب به نظر من یه کار اشتباهیه. این باعث میشه که شرکت ها رو پس بزنه، یعنی شرکت از مجوز گرفتن به صورت کامل نامید میشه. همین که آقای فرزان خودشون الان میدونن توی بازار، من به جرئت میتونم بگم که خیلی تعداد زیادی از در واقع محصول اصلا مجوز نمیگیرن به خاطر این سختگیری های خیلی زیادی که انجام میشه که واقعا خیلی هاش درست نیست. بله، حالا من آقای فرزانه چون نمایندگی ما هستن توی شهر تهران و خودشون خب اون حجم محصولات خیلی زیاد هست توی تهران، من میخوام ایشون بگن که واقعا الان این به گوش مسئولینم برسه که بدونم واقعا چند درصد از محصولایی که توی بازار تو حوزه سلامت هست توی بازار اینها مجوز دارن و چند درصد ندارن. ایشون برای ما بگن.
بله، همونطور که آقای مهندس فرمودن، خب کالایی هستن که مجوز ندارن واقعا، بله توی کارگاه ها دارن تولید میشن ولی در صدد گرفتن مجوز هستن، چون به هر حال هزینه داره مجوز گرفتن، باید استانداردهای لازم رو پاس کنن. اینه که به نظر برای یه استارتاپ واقعا شروع کارش نمیتونه واقعا این هزینه ها رو در واقع پرداخت کنه و همون ابتدای کار مجوز بگیره. باید محصولش رو تولید کنه، یه مقدار حالا پخش کنه، محصولی که کلاس خطرش در حد A نیست ها، حتی B هم نیست، C میتونه باشه. این مثلا توضیح کنه، یه مقدار سرمایه جمع‌آوری کنه، بعد شروع کنه اقدام به اخذ مجوز.
خانم مهندس، اگر شما نکته میخواید اضافه کنید توی مرحله بفرمایید.
به نظر من به هر حال اداره کل تجهیزات پزشکی، اداره کل تجهیزات پزشکی هم وظایفی داره به هر حال، چون با سلامت مردم در ارتباطه، سختگیریایی میکنه، حالا میشه گفت تا قسمتی به حق هست، نمیشه گفت سختگیری نکنه به خاطر سلامت مردم، خیلی مهمه، ما باید در سطح استانداردهای جهانی باشیم.
برای همین ایجاد یه پارادوکس میکنه، همین ایجاد یک تضاد یا یه اصطلاحاً پارادوکس میکنه، اینکه ما یک محصولی رو به خاطر سلامت محور بودن رو استانداردهاش سختگیری کنیم یا نکنیم. اگر سختگیری کنیم، خب به هر حال بار هزینه بر دوش اون شرکتی داره که ای بسا شرکت دانش بنیان هست و قاعدتاً از حاشیه سرمایه خوبی هم برخوردار شاید نباشه. اگر این سختگیری رو انجام ندیم، خب با سلامت مردم و جامعه مواجهیم. بله. چی کار باید کرد؟ راه حل اساسی چیه؟
بله، دقیقاً همین پارادوکس ما الان بهش رسیدیم. اون سختگیری‌ها به نظر من لازمه. چون به سلامت مردم ربط داره، ولی مسئله بستریه که باید اداره کل تجهیزات پزشکی خودش فراهم کنه که یه شرکت تولیدی، حالا چه استارتاپ باشه و چه در وسط کار باشه، به حال یه تولید خوبی داشته باشه، این شرکت بتونه تو اون بستری که اونا فراهم کردن زمینه گرفتن مجوز براش تسهیل بشه. همینطور که آقای مهندس عباسی گفتن، هر شرکتی وقتی که میخواد یه مجوز بگیره به بحث کلینیک ترایالش که میرسه، دچار یه حلقه مفقوده میشه. یه نفر قراره این بحثه کلینیکی رو انجام بده برای اون شرکت که مورد اعتماد اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا دارو باشه، اونم به تبع بیمارستانای زیر نظر خودشه، در صورتی که بیمارستانا تبعیت نمیکنن از اداره کل.
بله، اصلا به صورت جزیره ای عمل میکنن، یعنی ما باور کن اداره تجهیزات نامه میزد مثلا مدیر فلان بیمارستان این تست انجام شده، نتیجه تستتون خوب یا بد ما ارائه بدید، اصلا جواب نمیداد بیمارستان. باور نمی‌کنید ما توی بیمارستانی رفتیم خودمون و دستگاه رو کلا، من خیلی اینجا شاید بیاده، دستگاه رو از بیمارستان انداختم بیرون، در صورتی که توی همون بیمارستان بیمارا استفاده کرده بودن، خود پزشکی که تست کرده بود همه راضی بودن، بیمارا جواب گرفت. وقتی من رفتم دستگاه رو از اون بیمارستان ببرم، اون در واقع پرستار، سرپرستار اون بخش پوست میگفت که آقای عباسی این دستگاه خیلی خوب جواب داده، بیمارا خیلی راضی هستن، ما روزایی که تست این دستگاه رو داریم و نوبت دهی میکنیم اینجا افراد توی صف میشینن، چون یه دستگاه ما اونجا بیشتر برای تست نداشیم. ببینید یه سری نمیدونم واقعا مافیاست، سوء مدیریت، نمیدونم چه اتفاقی میفته که در واقع این مشکلات پیش میاد. حالا ما ناامید نشیم، ما چندین بیمارستان رفتیم و توی مرحله آخر ما خودمون به اداره تجهیزات نامه زدیم، گفتیم مثلا ما رو فلان بیمارستان بفرست و جایی که ما میفرستیم اگر شرکت دیگه‌ای هست وارد کنند از هر چیزی، اصلا به اون شرکت اعلام نکنید دستگاه ما کجا داره تست میشه. من نمیخوام حالا یه سری مسائل پشت پرده اینجا بگم که در واقع یه سری شرکت‌های رقیب میرفتن توی اون بیمارستان چه کاری انجام میدادن که در واقع تست با ما مشکل برمیخورد و حالا این مشکلات پیش میاد. ولی ما بعد از اون توی بازار اونقدر قوی ظاهر شدیم، کنگره‌های پوستا، همه کنگره‌ها رو رفتیم، کنگره‌های قدرت رفتیم، الان تمام بیشتر پزشکای پوست، پزشکای قدرت اصلا میشناسن الکسارا. تا قبل از اون وقتی که یه بیماری مراجعه میکرد من مشکل تعریق دارم، یا کلوراید برقو براش تزریق میکردن یا قرصای آنتی کولینرژیک، یا حالا اونایی که بوتاکس انجام میدن براشون بوتاکس میزدن. بعد از اون باورتون نمیشه ما تو کنگرهای میرفتیم که خود مثلا پزشک پوست میگه من مثلا پسر خودم عرق میکنه، برای پسر خودش دستگاه در واقع میگرفت برای پسر خودش. و الان ما چون تبلیغات رسانه‌ای اصلا نداریم و بیشتر در واقع مشتریان ما مشتری هستن که خود پزشکا دارن ویزیت میکنن، یعنی ما عمده، چون خود پزشکا میدونن این یک روش، پزشکای پوست، پزشکای قدرت، این یه روشی است که در واقع بازدهی درمان خیلی خوبی داره، ولی به دلیل اینکه نمونای خارجی این دستگاه تا قبل از این خیلی گرون بود و جوری نبود که در واقع به صورت اینکه حالا بیمار بتونه توی خونه استفاده بکنه در دسترسش باشه، خب این به تبع این روش گستردگی پیدا نکرد توی در واقع جامعه ما. ولی بعد از اون خب این الان خیلی راحت شده و ما تونستیم زنجیره فروشمون را هم توی کل کشور، ما توی تمام شهرهای بزرگ نمایندگی ایجاد کردیم و توی کنگره‌های در واقع تخصصی پوست که میریم، پزشکی که در واقع حالا بیمار بهش مراجعه میکنه خیلی راحت توی همون شهر دسترسی به این دستگاه وجود داره، هم توی کلینیکا و هم در واقع توی فروشگاه‌ها که میتونه این دستگاه رو تهیه بکنه.
الان محصول شما به تولید انبوه رسیده یا خیر؟
بله، ما الان تو فاز انبوه این دستگاه هستیم، تو اسکیل خیلی بالا داریم تولید میکنیم.
یعنی با این سوال میخواستم به این نتیجه برسم که شما با تولید انبوه تونستید به قیمتی برسید که مصرف کننده و مخاطبتون هم بتونه توانش داشته باشه، بتونه استقبال کنه و ازش خریداری کنه.
بله، این محصول الان در واقع تو اسکیل خیلی زیاد داره تولید میشه و در واقع شبکه فروش خیلی گسترده برش ایجاد کردیم و ما الان هدفمون حالا توی فاز بعدی فقط بحث صادرات هست، چون از لحاظ قیمتی ما محصولمون 1/10 نمونه خارجی هست و اینکه ما تا حالا بیشتر از 20 تا کشور دنیا دستگاه ما رو بردن، نه که ما صادر کنیم، مثلا ما کانادا بوده، آلمان بوده، خود آمریکا بوده، خیلی کشورهای دیگه
به صورت محدود خرید کردن.
بله، اینا مثلا اونجا دانشجو بوده، اونجا زندگی می‌کرده، دستگاه از اینجا تهیه کردن، در صورتی که میتونستن همونجا دستگاه توی کشور همون کشوری که بودن دستگاه خارجی بگیرن، ولی دستگاه رو از اینجا تهیه کردن و چند سال دارن استفاده می‌کنن. ما مشتریانی داریم که مثلا تا حالا از ما شاید دستگاه نسل دوم و سوم رو هم گرفتن، یعنی از دستگاه گرفتن انقدر راضی بودن، جواب خوبی گرفتن، در با اینکه اون دستگاه بهشون جواب میده میان دستگاه بعدی هم میخرن. و خیلی از مشتریان ما اصلا در واقع خود زبان به زبان هست.
قاعدتا یه موضوعی که اینجا باید نهایت بشه حتما بحث استانداردهای کشور میزبان هم هست. این وضعیت رو چطور بهش فکر کردید؟ راجبش اصلا فکری شده؟ براش برنامه‌ریزی شده؟ شما تو هر بازاری که به عنوان مقصد بخواید حاضر بشید باید استانداردهاش رو رعایت کنید. اگر صحبت از کانادا میکنید طبعا استانداردهای پزشکی کشور کانادا، هست ایالات متحده، هر کدوم از اینها استاندارد ای بسا سختگیرانه خودشون رو دارن شبیه ما.
بله، ما همین بحثی که عرض کردم تو عرایزم، توی مرحله صادرات وقتی دیگه اون که شرکت سی ای دریافت میکنه، خب این سی ای با این مجوزی که دریافت میکنه این یک در واقع استاندارد بین المللی هست که وقتی محصول سی ای داره تو خیلی از کشورها این محصول برای قابل ارائه است و ما حال در صدد هستیم که حالا توی روندش هستیم انشالله اون سی ای دریافت بکنیم انشالله. برای صادرات اقدام
به امید خدا انشالله. آقای مهندس فرزانه مگر نکته رو به این بحث اضافه کنید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. در تایید فرمایشات آقای مهندس عباسی باید عرض کنم که الان برای تولید کننده در واقع من فکر کنم شرکت های خصوصی وجود ندارند که در واقع تشخیص کیفیت بدن و آزمایشگاه داشته باشن تایید کنن و به عنوان یه مرجع به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی بشن اون شرکت. تو بحث واردات این قضیه هست. الان در واقع این قسمت کار آوتسورسینگ شده، برون سپاری شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی به یک سری از شرکت‌های خاص که میان تشخیص کیفیت میدن و گواهی صادر میکنن و اون وارد کننده میتونه محصولش رو در واقع ترخیص کنه. اگر این مورد هم بتونن برای تولید کنندگان واقعا این هم برون سپاری کنن، شاید مشکل آقای مهندسین و شرکت‌های امثال هم حل بشه، یعنی دیگه تو صفای طولانی بیمارستانی نباشن، یه شرکتی بیاد که مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی بیاد، آزمایشگاه تشخیص کیفیت داشته باشه و این
داریم
بررسی کنیم. توی بحث واردات داریم.
ببینید الان من یه بحثی عرض میکنم، چون ما در واقع خیلی از نزدیک با این مشکل مجوز رو برسیم. مشکلاتی که شرکت‌های تولید کننده دارن میشه گفت 1 به 100 در برابر وارد کننده. ببین وارد کننده وقتی یه دستگاهی میاره، اون دستگاه حالا شرکت سی ای داره و تمام استاندارد رو داره. اینجا فقط توی اداره واحد با اون در واقع وارد کننده هاش میاد که اینها را سرتیفیکیت ها رو چک میکنه که با اون شرکت مبدا که این محصول مال اون هست و نهایتاً دستگاه رو توی اداره در واقع استاندارد میفرستن، یه تستی هم روش انجام میدن. بحثای کلینیکال ترین اصلا مطرح نیست برای نمونه وارداتی. نمونه وارداتی مجوزای اون کشور مبدا رو قبول میکنن. اون محصول تولید داخل هست که باید بره در واقع این روند رو طی کنه، بره در واقع اون مجوزایی که حالا اون شرکتایی که معمولا اونا هلدینگ هستن. خب ما اگر بخوایم دیدی که به شرکت‌های هلدینگ تجهیزات داریم، به شرکت‌هایی که در واقع دانش بنیان هستن، حتی نمیگم دانش بنیان، هر شرکتی که توی زمینه تولید تجهیزات میخواد وارد بشه اون نگاه داشته باشیم، خب درسته باید باشه، ولی باید بسیار هم فراهم باشه که این در واقع خیلی مشکل هست برای شرکت‌ها. و من میدونم خیلی از شرکت تولید کننده واقعا توی بحث مجوزات با این قضیه که پیش اومده و سی و ایزو و خیلی چیزهای دیگر اجباری کردن برای شرکت‌ها، واقعا به مشکل برمیخورن. توی بحث حالا شرکت‌های دانش بنیان، حالا اداره تجهیزات پزشکی، حالا اون بستر را یک کمی شرایط در واقع راحت‌تر بگیرن به این شرکت‌ها، چون حالا اینها در واقع مثل اون شرکت‌هایی که سرمایه خیلی زیاده، اینا سرمایه‌شون فقط اون دانش فنیشون هست که اگر حمایت بشه در واقع میتونن موفق بشن. من یه مثال بزنم توی این شرکت‌ها. ببینید ما شرکت‌های خیلی موفق توی این زمینه داریم، مثلا تو شرکت‌های همکار، مثلا شرکت پویندگان راه سعادت، همه اسمشو شنیدن. این شرکت یه مجموعه دانش بنیان بود، مدیر عاملش همسن منه، مثلا 32 سالشه. این شرکت تونسته شاید بیش از 1,000 میلیارد تومان صادرات مانیتورهای بیمارستانی انجام بده. ببینید یه شرکت دانش بنیان میاد محصولی که با چند نفر از همکاراش توی مثلا یه واحد خیلی 20 متری خیلی کوچیک میسازه و با یه وام اولیه‌ای میاد کارشو شروع می‌کنه، بزرگترین صادر کننده ما توزیع تجهیزات میشه و تمام بازارش الان اروپاست. یعنی اصلا 85% تولیدات این شرکت داره صادرات میشه و تمام عمده بازار داخل ما، شما توی تمام بیمارستان ها، اورژانس ها، هر جا برید زن مانیتور سعادت. ببین این شرکت یه شرکتی نبوده که از مجموعه دولتی خارج بشه، یه شرکتی بوده فارغ التحصیل، در واقع مدیر عاملش فارغ التحصیل تحصیل کرده بوده، اومده با چند نفر از دوستاش یه مجموعه دانش بنیان تشکیل داده و تونسته به این موفقیت برسه و خب خیلی هم موفق بوده. خب ببینید میشه یه دید حمایتی به شرکت‌های دیگه هم داشت، اونها هم میتونن در واقع به این مسیرها و به این اهداف برسن و خب فقط کافیه که اون حمایت ازش انجام بشه.
ان شاء الله. متشکرم. آقای مهندس فرزان اگر نکته‌ای یا جمع‌بندی بر بحث دارید بفرمایید.
عرض کنم من فقط آرزو میکنم یک روز این محصول بتونه صادر بشه، یعنی واقعا هیچ چیزی کم نداره نسبت به محصول خارجیش. انشالله که آقای مهندس موفق بشن تو این قضیه و ما هم بتونیم توی در واقع کمکی باشیم توی توزیع این قضیه توی بازاریابیش. و عرض کنم در آخر هم خیلی تشکر میکنم از شما که این وقت رو به شرکت‌های ما دادید که بتونیم راجع به مشکلاتمون و اون در واقع مسائلی که راجع به این دستگاه لازم بود که شنوندگان عزیز بدونند ما توضیحاتمون رو.
سپاسگزارم. ممنونم. خانم اکبران اگر جمع‌بندی بر بحث دارید بفرمایید.
آقای عباسی و حالا مجموعه دانش بنیانی که تحت برند الکسا دارن فعالیت میکنن، علاوه بر این دستگاه، دستگاه‌های دیگه‌ای که حالا به مرور زمان نیازسنجی کردن و واقعا واردات زیادی داشت، قیمت خیلی بالایی داشت، نیاز بیمارا به اون دستگاه خیلی زیاد بود، تو اولویت کاریشون قرار دادن. حالا من فکر میکنم حدودا 90% آماده ورود به بازار هست و شاید استپ بعدی گرفتن مجوزات باشه که ایشون اگه مجوزا رو بگیرن چندین تا دستگاه در زمینه تجهیزات پزشکی وارد بازار میکنن، که این فکر میکنم خیلی از خروج ارز از ایران جلوگیری میکنه، تو این وضعیت اقتصادی کمک میکنه به اقتصاد ایران، کمک میکنه به بیمارایی که واقعا نیاز به این دستگاه دارن. و حالا ان شاءالله که این تسهیلات برای مجوزا آسان‌تر بشه که بتونن سریع‌تر ورود کنن به بازار. و حالا بعد از این همه گله‌گذاری واقعا جا داره تشکر کنم از خانم دکتر مروج، خانم دکتر حمیده مروج، که تست کلینیک ترایل دستگاه یونتفورزیس ما رو پذیرفتند بیمارستان شهدای تجریش و واقعا خانم دکتر مروج به ما کمک کردن و یه انگیزه ایجاد کردن که ما دوباره سر پا بیستیم، ادامه بدیم و به هر حال اون تستا رو ارائه بدیم به اداره تجهیزات و مجوزمون رو بگیریم.
البته توی اداره، خود اداره تجهیزات پزشکی هم جا داره، از آقای دکتر تولا مدیر در واقع اداره تولید بودن، مدیر قبلی اداره تولید، ایشون آدم واقعا مثبتی بودن و ایشون واقعا دید حمایتی داشتن توی شرایطی که ما واقعا از گرفتن مجوز نامید شده بودیم، در صورتی که ما تمام استانداردها رو پاس کرده بودیم، ولی کارشناسا موافقت نمی‌کردن، میگفتن ریسک داره، محصول اینا ریسک داره. چرا؟ چون ما یه شرکت دانش بنیان بودیم و واقعا نگاه دیگه‌ای داشتیم. ایشون واقعا حمایت کردن، ازشون واقعا من تشکر می‌کنم اینجا. و در آخر حالا برنامه‌ام می‌خوام که شاید کسی شنوندگانی باشن حالا دستشون هم عرق می‌کنه، این مشکل هم داشته باشن و این برنامه رو شنیدن، اگر می‌خوان اطلاعات بیشتری درباره در واقع این مجموعه و حالا محصول کسب کنن، می‌تونن به سایت اینترنتی ما مراجعه بکنن با آدرس yjt.ir و اطلاعات بیشتر داخل سایت ما هست.
انشالله، سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب آقای مهندس عباسی، آقای مهندس فرزانه، سپاسگزارم از شما خانم اکبران، از شما هم سپاسگزارم. امیدواریم راهی که مجموعه دانش بنیان‌های کشور دارن پیش میبرن راهی باشه به سمت توسعه پایدار کشور. ما به مجموعه های دانش بنیان به عنوان یک نقطه اتکای اقتصادی و علمی داریم نگاه میکنیم، یه نقطه‌ای که همیشه به عنوان نقطه ضعف ما تو صنعت بود، عدم ارتباط صنعت با مجموعه های دانشگاهی بود، که شرکت های دانش بنیان الحمدلله دارن این نقص رو برطرف میکنن و کاملا به روز و با موازین علمی دارن جلو میرن. به امید خدا که نقششون روز به روز بیشتر بشه، بتونیم الگو بگیریم از مجموعه هایی مثل مجموعه بزرگوارانی که امروز اینجا حاضر هستن. سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه با بارکد همراه بودید. تا بارکدی دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند برآورندگی آرزوها. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه ها رو بپسندید در هر کجای کشور عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنوید. ایران عزیز و سرفراز. وطن یعنی شرف، یعنی شهامت، وطن یعنی شور، یعنی حماسه، وطن یعنی ایران، کشور سرفراز من، ایران.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
هزار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستیم از ایران، تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه تا ساعت 22 در این بخش مورد پسندتون واقع بشه. اما رسیدیم به ساعت